أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بعد از اینکه فرمود هم از انبیا پیمان گرفته شد و هم از امتها و فرمود عده این پیمان را با اقرارشون امضا کردن و شاهد ایمان یکدیگر شدن و انبیا شاهد ایمان امت شد و خداوند هم شاهد همه مشهودون علیه و شاهدان شد، اونگاه می فرماید اگر کسی بعد از این اخذ میثاق اعراض کند این فسقش در نهایت شدت است. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، گویا در قبال اینها کسی فاسق نیست، اینها فاسق محضن. همونطوری که در طرف کمال یک عده به ایمان کامل میرسن فمد اولئک هم المؤمنون حقا، در باره افرادی که در درکات صعود میکنن هم میفرماد اولئک هم الفاسقون. اونگاه درباره همین هایی که فاسق و منحرفن بعد از اخذ میثاق و شهادت شاهدان و تحمل شهادت شهود میفرماید اف غیر دین الله یبغون، اینها آمدن غیر دین خدا را قبول کردن. دین دو قسم است، دین حق و دین باطل. در نظام تکوین بیش از یک دین حاکم نیست، ولی در نظام تشتی غیر از دین حق ادیان فراوانی هم هست. حتی فرعون برای جامعه مصر دینی تدوین کرد که گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. همه ادیان که ساخت بشر است باطل است و دین الهی حق است و روزی فرا می رسد که این دین الهی بر همه ادیان باطل پیروز می شود که لیظهره علی الدین کله. اونگاه می فرماید این گروه بعد از اخذ میثاق آمدن غیر دین خدا را اخذ کردن و طلب کردن. اف غیر دین الله یبغون، در اینجا دو نکته اخذ شده است، یکی این که مفعول مقدم شد، یکی این که با فا ذکر شد. البته استفهام انکاریش هم نشانه توبیخ هست که همزه معنا را تفهیم می کند، اما اون دو نکته جدایی از خصوصیتی است که همزه او را تفهیم می کند. اون دو نکته این است که فرمود اف غیر دین الله، نه فرمود اف غیر دین الله. سرش آن است که فا در اینجا نقشی دارد که واو اون نقش را ایفا نمی کند. می فرماید اینها به جای اینکه ایمان را بر اون اصول گذشته مترتب کنند، بر میثاق و اقرار ایمان را مترتب کنند، آمدن کفر را مترتب کردند. می فرماید آیا پس اینها کفر ورزیدند در حالی که باید ایمان پیدا میکردن؟ یعنی متفرع بر اخذ میثاق و اقرار ایمان باید باشد نه کفر. اف غیر دین الله یبغون، در حالی که وله اسلم. نکته دوم آن است که گرچه در همین بخش در دو آیه بعد می‌فرماند و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، که مفعول مؤخر است، اما در آیه محل بحث روی اهمیتی که برای این مفعول هست مقدم ذکر شد. گاهی اهمیت کمالی دارد، گاهی خطر نقص، می‌فرماد به اینکه اینها تن به این خطر دادن، اف غیر دین الله یبغون، بعد از اینکه این اهمیت اعمال شده است، در دعای بعد دیگه لازم نبود مفعول مقدم باشد، فرمود به من یبتغی غیر الاسلام دینا. ولی در اینجا که این مسئله از یک امر با خطری سخن میگوید، اهمیت اون مفعول اقتضا میشد که این مقدم ذکر بشود، فرمود اف غیر دین الله یبغون. خب این همزه نشانه تقبیح و انکار است که چرا این کار را کردند، چرا اینها غیر دین خدا را اخذ کردند و طلب کردند، در حالی که ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. اونها راهی را رفتن که همه موجودات بر خلاف اون راه را می روند و رای که همه موجودات اون راه را طی کرده و طی می کنن، اینها می خواهند بر خلاف مسیر حرکت کنند، لذا موفق نمی شوند. بله، موجودات دیگر غیر از انسان یا غیر از کسانی که موجود مختار متفکرن، دین تشریعی ندارن، ولی تشریع یک قرارداد و قوانین اعتباری محض نیست. قوانینی که بشر وضع میکند یک تشریع اعتباری است که پایگاه تکوینی ندارد، زیرا قوانینی که بشر وضع میکند نه خود را میشناسد، نه جهان را، نه رابطه خود با جهان را، لذا یه سلسله چیزهایی را برابر صلاح دید خود وضع میکند، گاهی هم میبیند که فاسد در آمده. اما تشریع الهی تکیگاهش همون تکوین است، یعنی چیزی را برای بشر وضع میکند که با جهاز درونی بشر هماهنگ باشد، با نظام هماهنگ باشد، در ارتباط بشر با نظام هماهنگ باشد و مانند اون. لذا اگر کسی خواست قانونی را احترام بگذارد، باید قانونی را محترم بشمارد که از طرف قانونگذار هستی تدوین شد. لذا می فرماید خدایی که همه در برابر او خاضعند، این گروه نمی خواهن خضوع کنند. اف غیر دین الله یبغون و لهو اصل و منفی السماوات و الارض طغیان و کرها و الیه یرجعون. هم درباره مبدا سخن فرمود، هم درباره معاد. بله، چون اصل دین باید یه پایگاه تکوینی داشته باشد. براهین قرآن نی از این جهت فراوان است. می‌فرماید به اینکه کیف تکفرون بالذی خلق السماوات والارض فی یومین. چرا شما حرف خدایی را که آسمان و زمین را در دو روز ایجاد کرده نمی‌شنوید؟ کیف تکفرون بالذی خلقکم کنتم امواتا فاحیاکم. نظیر این تعبیر خطاب عمومی است. می‌فرماید به این که اون کسی که تکوینن عهده‌دار پرورش شماست، پرورش تشریعی شما هم به دست اوست. چگونه شما کفر می‌ورزید به کسی که هستیتون به دست اوست؟ این برهان مسئله است. این تعلیق حکم بر وصفی است که مشعر به علیت است و علت مسئله را هم به همراه دارد. میگوین چگونه شما کفر میورزید به کسی که شما را آفرید و هستی به دست اوست؟ در طرف مخالفم رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به این که من غیر خدا را قبول کنم در حالی که نظام به دست اوست. اف غیر الله اتخذوا ربا و له ما فی السماوات ما فی الارض. من غیر خدا را بپرستم در حالی که کل نظام را او دارد اداره می کند. در سوره مبارکه انعام آیه 14 این است: قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض و به یطعم و لا یطعم. این تعلیل تشریع است به تکوین. خدا به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم می فرماید که به مردم بگو من غیر خدا را ولی خود قرار بدم در حالی که او آسمان و زمین رو خلق کرد. من به عنوان یک موجود متفکر مختار قانون میخوام. قانون مرا باید کسی تدوین کند که من و جهان و رابطه من و جهان را آفرید. این برهان مسئله است. گاهی به لسان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم است، گاهی به لسان دیگر. این دلیل مسئله است. از باب تشبیه تکوین به عرفی، یک کسی بگوید به این که من حرف پدرم رو گوش ندم برای اینکه او همه زحمت رو برای من کشید، حرف استادم را گوش ندم که او همه چیزا رو من یاد داد، این مثال عرفی. مثال برهانی و عقلش همین است که قرآن بیان کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد به این که من غیر خدا را سرپرستم قرار بدم در حالی که او فاطر السماوات و الارض است. در طرف مقابل به کافران می‌فرماد شما حرف خدا را انکار می‌کنید که همه می‌گویند بلا. این برهان مسئله است. اف غیر دین الله یبغون وله اصل من فی السماوات و فی الارض طوعا و کرها. مگر شما نمیخواهید درست زندگی کنید؟ مگر زندگی صحیح فرع بر شناخت انسان قانون صحیح نیست؟ مگر قانون صحیح در سایه شناخت انسان به نحو صحیح، شناخت جهان به نحو صحیح، شناخت پیوند انسان و جهان به نحو صحیح به این سه اصل تکیه نمی کند؟ خب کیست که به این سه اصل عالم است غیر از خدا؟ اف غیر الله اتخذوا ولیا و هو فاطر السماوات و الارض فاطر السماوات و الارض و هو یطعم و لا یطعم. لذا در اینجا میفرماید به اینکه اف غیر دین الله یبغون و له اصل من فی السماوات و من فی الارض. این دلیل مسئله. بله دیگه، بعضی از موجودات هستن همه منن، برای اینکه گاهی همه منن، گاهی به اعتبار اینکه زی شعور نیستند از اونها به ما یاد می شود، گاهی از اون جهت که کار خردمندانه می کنند از اونها به من یاد می شود. حالا برسیم به سراغ کره که کره یعنی چه. حالا برسیم به سراغ کر. این 5-6 قولی که جناب امام رازی دارد، مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد، ظاهرن هیچ کدام از اینها مشکل رو حل نمی کند. خداوند از موجودات آسمان و زمین گاهی به ما یاد می کند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. گاهی از همینها به من یاد میکند، سبح لله من فی السماوات، یسبح لله من فی السماوات. گاهی از اون جهت که اینها نظیر اجرام سماوی موجود خردمند زی شعور ظاهر نیستن، از اینها به ما یاد میشود. و از اون جهت که کار خردمندانه انجام میدن، مسبح حقن، ساجد حقن، منقاد حقن، در اسلمه سبح سجده به من یاد میشود. یسبح لله من فی السماوات، هم ماست هم من. این دو نکته در باره بت‌ها هم هست. گاهی از اونها به عنوان جمع مذکری که مال زبر عقول است تعبیر می شود. باهره‌ای که چوب‌های بیش نیستن. فرمود هم اولائک هم و ماننده هم، برای اینکه کاری که در باره زی عقل است نسبت به اونها روا داشته شد که نباید روا می داشتن. بنابراین این اسلام اسلام تکوینی است، اون ابتغای دین ابتغای تشریعی است، چون ناظر به فسق منحرفان است. فمن تولا بعد ذالک اولئک هم الفاسقون اف غیر دین الله، آیا این فاسقان دین غیر از دین خدا را قبول میکنند؟ که این همون تشریع است. در تکوین کفر مرد نمی دارد، اون فطرت است نه تکوین. دین در نظام تکوین کفر بر نمی دارد. هیچ ممکن نیست که یک موجودی در قبال ذات اقدس اله نبگوید. فطرت همون تشریع رو تأیید می کند، نه اینه که تکوینن کسی کافر بشود. دین مطابق با تکوین و فطرت است، اما کفر تکوینی نداریم. کفر هم وارد تشریع است. هیچ کسی در نظام تکوین بگوید من تابع نظام علی حق نیستم، این ممکن نیست. انسان چه کافر چه غیر کافر برابر قضا و قدر وارد این عالم شد، برابر قضا و قدر میماند، برابر قضا و قدر میرود و امثال ذلک. اون چه که در اختیار اوست این است که او بین دو راه ایستاده، انا هدیناه السبیل. اینجاست که جای تشریع است، جای اختیار است. بل اونجا مرحوم صدوق رضوان الله علیه از حضرت سلام الله علیه نقل میکنه، سوال میکنن از امام صادق سلام الله علیه که یعنی چه؟ همود ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا، نه اینکه بالفعل شقی است تو خواه و ناخواه دارای شقاوت است. خدا میداند که این شخص با سوی اختیار خود راه شقا را طی میکند و دیگری با حسن اختیار خود راه سعادت را طی میکند. تکوینن بله، تشریعتون باید با تکوینتون با هماهنگ باشد، وگرنه میشود ناهماهنگی قانون با نظام تکوین، یعنی در جهت خلاف شنا کردن. لذا به اینها میگوین که همه موجودات را خدا میپروراند، شما که از این قانون مستثنا نیستید، شما را باید خدا بپروراند. پرورش شما نظیر پرورش گلوگیاه نیست که با یه قدری باران و یه قدری آفتاب حل بشه، که شما را اندیشه میپروراند، شما را قانون میپروراند. شما از اون جهت که بدن داری بارون میباریم، زمین رو زرخیز و حاصل خیز میکنیم و این مواد طبیعی رو به شما میدیم، متاعا لکم و لانعامکم. اما وقتی سخن از قانون و وحی است دیگه متاعا لکم و لانعامکم نیست، کلوا و ارعوا انعامکم نیست. وقتی نوبت به دین میرسد صفت سخن از تعقل است و تدبر که مخصوص شماست. می‌فرماید شما باید دینی را بپذیرید که همه در برابر او، دین از کسی را قبول کنید که همه در برابر او خاضعند. عمده و له اصل من فی السماوات و الارض مقید شد، تقسیم شد به تو اوکر. سه چهار طایفه در آیه قرآن کریم بود، طایفه سجده است، طایفه تسلیم است، طایفه تسبیح است و امثال ذلک، که اونها در بحثی دیروز اشاره شد. عمده این است که فرمود خواهونا خواه حرف خدا را قبول میکنن در نظام تکوین. کره در مقابل تو است، یعنی با کراهت با بیمیلی. اما کره در مقابل یسر است، کره یعنی دشواری. سخن از کره نیست، سخن از دشواری نیست، سخن از بیمیلی است. گاهی انسان چیزی را مائل است، علاقمند است، به او دل بسته است، اما یک کاری است برای او دشوار. مثل اینکه مادر دوران باردارگی را با دشواری طی می کند اما به این کار علاقمند است. در سوره احقاف آیه 15 فرمود: و وصی در انسان به والده احسانم حملت و امه کرهن و ودعت و کرهن و حمله و فصاله 30 شهر. فرمود ما به انسان سفارش کردیم که پدر و مادرش را گرامی بدارد. مادر او دوران بارداری را با کره گذروند نه با کره. بله، اون اکراهیست من الکره. اینجا کره یعنی دشواری. اگر این بیمیلی از خارج تحمیل بشود، این فشار از خارج تحمیل بشود، میشود کره. اگر از درون برخیزد میشود کره. کره یعنی با کراهت، به بیمیلی. مادر نسبت به دوران بارداری کراهت ندارد، بلکه کمال علاقه را دارد، اما یک فشاری است بر او. این کره هست، یعنی سخت است، نه اینکه او با کراهت بار را بردارد یا با کراهت کودک را بپروراند. او با شوق می پروراند ولی با سختی و دشواری. پس کره از بحث خارج است. میماند کره. کره یعنی بیمیلی. بیمیلی دو جوره: یه بیمیلی مقطعی و موضعی، یه بیمیلی کلی. بیمیلی کلی در جهان اصلا نیست، یعنی وقتی که انسان از دور این جهان را می نگرد میبیند یه واحد هماهنگی است که دارد به مقصد میرسد. از دور وقتی کل جهان را به عنوان یک واحد مینگرد میبیند که همه در خروشند تا به اون مقصد اصلیشون برسند. از این معنا که مجموعه جهان به عنوان یک واحد هماهنگ و منسجم مطرح است، در سوره حامیم فصلت آیه 11 این چنین سخن به میان آمد: فرمود ثم استوى الى السماء، یعنی ذات اقدس اله اول زمین را گستراند و آماده شد. ثم استوى الى السماء به یه دخان، مثلا در حد یه گازی یا مانند اون بود. فقال لها ور الارض ائتیا توان او کرهن قالتا اتینا طائعین. به زمین و آسمان دستور داد که خواه و ناخواه بیایید، بی میل یا با میل بیایید. اینا عرض کردن ما می آییم و با میلم می آییم. نه تنها ما می آییم و با میل می آییم، بلکه همه تو را طلب می کنند. نگفتند در جواب، نگفتند با اینکه ضمیر مؤنث است همه جا. فقال لها یعنی للسما وللارض ائتیا توان او کرهن قالتا. تا اینجا سخن از تثنیه است، اما در جواب قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. یعنی نه تنها من و رفیقم، یعنی من و آسمان، یا آسمان نگفت که من و رفیقم یعنی من و زمین، بلکه همه با تو و رغبت تابع فرمان تو این. قالتا اتینا طائعین، یعنی مشتاقانه میاییم. اگر سخن از زمین و آسمان است، منظور مجموعه نظام هستی است. اگر منظور خصوص زمین و آسمان باشد، من فی السما و من فی الارض در کنارش ذکر می شود. اونجا که زمین و اهلش، آسمان و اهلش جمعاً مرادن، تعبیر قرآن آسمان و زمین است. اونجا که منظور خصوص آسمان و خصوص زمین است، برای اضافه کردن ساکنان آسمان و زمین من فی السما اضافه می شود، من فی الارض اضافه می شود و مانند آن. پس در این مجموع کسی از دور بخواهد با این مجموع در تماس باشد، میبیند یه واحد هماهنگی است که دارد میگردد. وقتی وارد این مجموعه شد، میبیند که همه دارن میگردن، اما بعضی ها دارن فدای بعضی میشوند. مثل اینکه کارخانه منسجم و منظمی تنظیم شده است، کسی از دور که این کارخانه را نگاه میکند، میبیند واحد منظمی است که این کارخانه با میل خود تولیداتی دارد. وقتی وارد دستگاه کارخانه میشود، میبیند این پیچ و مهره ها همه یکسان نیستند. بعضی ها بعضی را فرسوده میکنند، بعضی به منزله سنگ زیرین آسیایند تا اون یکی بگردد. برای اون که فرسوده می شود کره هست، برای اون که می فرساید تو است. یک کره و تو نسبی در درون این کارخانه هست. وقتی از بیرون آدم نگاه می کند، بیند این کارخانه در کمال سلامت کارش انجام می دهد. ذات اقدس اله که خارج سماوات و ارض است، به کل مجموعه دستور داد بیایید اینا عرض کردن اطاعت. وقتی از زبان تک تک مجموعه ما را با خبر میکند، میفهمد اینا دو قسمن، بعضی به تو ان، بعضی به کرهن، بعضی رو میل، بعضی رو بیمیلی. حوادث دردناکی که میآید اینا تحمل میکنن. برای بعضی شیرین است، میگن ما رأیتو الا جمیلا. برای بعضی سخت است، بعضی ها با میل درون، بعضی با بیمیلی درونی. ولی همه تابع هم مرض آوردیم. یکی میگوید لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این لن یقول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا را همه میخوانند، اما ید با سختی میگوین لن یصیبنا الا ما کتب لنا، ولی فکرشون علیناست. لام میخونه ولی علا تلقی میکنه. قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. لنا میخونه ولی اون رنجی که در درون اوست که اگر دستم رسد کذا و کذا، این علاست. اما اولیاء الله میگن لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. لذا از صحنه کربلا هم به عنوان ما رأیتو الا جمیلا یاد میکنم، که تتمش بر روز بعد. والحمدلله رب العالمین.